أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. در تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی بودیم، رسیدیم به تنبیه هشتم. تنبیه هشتم در رابطه با عبادات مکروه است. در فقه عباداتی ثابت شده که فتوا داده شده و روایات برش دلالت داره بر تحت عنوان عباداتی که مکروهه، مثلا روزه روز عاشورا مکروهه، نماز در موضع اتهام مکروهه، نماز در حمام گفته شده مکروهه. خب این قبیل مواردی که در فقه فتوا میدن فقها به اینکه این عبادت مکروهه، ترکش اولاست شرع، محل بحث قرار گرفته که چگونه ما جمع کنیم بین عبادی بودن این عمل که امر داره، عبادت بدون امر نمیشه مأمورون به ولو امر استحبابی، با کراهت و نهی که معنای کراهت امتناع اجتماع یا تنافی بین امر و نهی مخصوص به امر نهی وجوبی و لزومی این نیست، همجور که وجوب با حرمت مثلا تنافی داره در قابل جمع نیست، تضاد داره، وجوب با کراهت هم تضاد داره، استحباب با کراهت هم تضاد داره، مطلق امر و نهی با هم تضاد دارن، چه لزومیین باشن چه استحباب، چه غیر لزومیین باشن، چه یکیش لزومی باشه دیگری غیر لزومی باشه، اینا با هم تنافی دارن. خوندید که احکام خمسه با هم تقابل و تضاد دارن. خب لذا بحث شده که این ثبوت این عبادات مکروه را چگونه میشه تفسیر کرد. از طرفی عبادت امر میخواد و امر داره ولی با امر استحبابی، از طرفی ما میگیم مکروه نهی داره. این اجتماع امر و نهی شد. مرحوم صاحب کفایه میگه بعضی ها این عبادات مکروهه رو، ثبوت این عبادات مکروهه رو در فقه خواستن دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی بگیرن، در مسئله اصولی از این مسئله فقهی استفاده کنن، ولی این مثلا دلیل انی باشه، برهان انی باشه برای اینکه پس یجوز و اجتماع امر و نهی به دلیل اینکه واقع شده در فقه. اگر نهی کراهتی و غیر لزومی با امر وجوبی یا استحبابی قابل جمع باشه، نهی لزومیش هم قابل جمعه، چون تضاد یک تضاد، اگه این تضاد نباشه اونم متضاده نیسته. ولذا به این بعضی ها خواستن این شاهد بگیرن یا دلیل بگیرن، برهان اینی بگیرن بر جواز اجتماع امر و نهی. مرحوم صاحب کفایه میگه این حرف درست نیست و قائلین به جواز اجتماع امر و نهی هم اینجا قائل به جواز اجتماع نیستن، اینجا باز یه وجه پیدا کنند برای این عبادات مکروهه، یه راه حلی پیدا کنند. چون قائلین به جواز اجتماع امر و نهی در موردی قائل به جوازن که دو عنوان باشه، اما یه عنوان که نمیشه هم بهش امر بخوره هم نه. این عبادات مکروهه نهی به خود عنوان عبادی خورده، همون نمازی که مکروهه که مأمور بهه همون نماز بهش نهی خورده، که این دیگه کسی قائل نداره که با وحدت عنوان، که دیگه تعدد معنون تو کار نیست، عنوان واحد معنونش هم واحده، بخواد جائز باشه اینه کسی قائل به جوازشون میگه نیست. که البته ما گفتیم جایی که امر بدلی باشه حتی با وحدت عنوان نهی از فردش باشه اونجا میشه قائل به جواز شد که گذشت در مسئله اجتماع امر و نهی، ولی بازم این حق با مرحوم صاحب کفایه است، چون در عبادات مکروهه که ثابت شده در فقه مخصوص به جایی نیست که امر بدری است، امر شمولی هم باشه انحلالی هم باشه بازم عبادات مکروه درش آمده، مثل روزه در روز عاشورا، چون استحباب روزه در هر روز این دیگه بدلی نیست، انحلالی، هر روز استحباب مستقلی داره روزه اون روز، و یه روزم روز عاشوراست که استحباب داره روز فی نفسه به معنی استحباب یه روزی از روزها، ولی همین روز روزه ای که مستحب امرش هم انحلالی است، شمولی است، بدلی نیست، باز منهی عن هم هست، مکروه هم هست. پس بنابراین مطلب صاحب کفایه درسته که این بحث عبادات مکروه را چه قائل به جواز باشیم چه قائل به امتناع، یعنی قائل به جواز هم باشیم، باز اینجا ما نیاز داریم به اینکه یه علاجی کنیم برای این عبادات مکروه، راه حلی پیدا کنیم، چون عبادات مکروه اوسع از اون چیزی است که قائل به جواز قائل به جواز میشه درش. قائل به جواز اگر تعدد و عنوان شرط کنه، اینجا وحدت عنوان هست، اگر تعدد و عنوان را هم شرط نکنه، بدلی بودن را کافی بدونه که اون اوسع المسالک این بود در بحث اجتماع امر، نه که اگر امر بدلی بود دیگه جایزه، اینجا امر شمولی هم هست بازم کراهت درش ثابت شده. پس قائل به جواز به همه اون مسالک، حتی اوسع المسالک در بحث اجتماع امرانه، در عبادات مکروهی که اینقدر توسعه پیدا کرده، عبادات مکروهه شامل عبادتی که امر شمولی هم هست انحلالی هم هست، اونجا هم شده مندوحه نداره بدل نداره، بازم میگن هم عبادته اگه انجام بده یعنی مأمور بهه، هم نهی شد ازش بهش خورده تعلق گرفته و ترکش اولاست، شد اجتماع امر و نهی در یک عنوان و یک معنون و بدون بدل. بنابراین همینجور که صاحب کفایه میگه، این بحث عبادات مکروهه یه نقضیست که باستی راه حلی برش پیدا کرد، هم بر قائلین به جواز هم بر قائلین به امتناع، نقضی نیست بر قائلین به امتناع فقط که بخواد جوازی از این نقض استفاده کنه در مسئله اصولی برای جواز، برای قول به جواز. این نقض بر قائل به جواز هم وارده، چون اوسعا این عبادات مکروهه شامل عباداتی که بدل هم ندارن، لیس له بدل، انحلالی هن، شمولی هن، امرش امر شمولی است مثل صوم و عاشورا، اونجا هم کراهت ثابت شده، و اگه گفتن اگر روزه هم بگیری روزش صحیحه یعنی مأمور به. خب این همون نقضیست که قائل به جواز هم بایستی پاسخ برش پیدا کنه، اینجا دیگه قائل به جواز نیست کسی. مرحوم صاحب کفایه بحث را در سه مقام ایراد میکنه، یکی عباداتی که بدل داره و مکروه شده یعنی مندوحه داره، مثلا امر به و به یه عنوان نهی خورده، به همون عنوان عبادی نهی خورده، مثل نماز در حمام. یکی یه مقام نهی از عبادتی که بدل نداره، مندوحه نداره، شمولیه، مثل نهی از روزه روز عاشورا. اینم یکی یه مقام. مقام سومی هم ایشون مطرح کرده و اون عبادات مکروهی که کراهت نخورده به اون عنوان عبادی، به عنوان دیگری خورده، که اون عنوان مثلا منطبق بر مثل بحث عنوان غصب و صلات، چطور نهی به غصب خورده بود نه به صلات، ولی غصب هم مثلا منطبق بر صلات. اینجا هم مقام سوم ایشون اینه که امر خورده به یه عنوان، نهی خورده به عنوان دیگری که اون عنوان مثلا متحد با منطبق بر اون عبادته، ولی نهی کراهتی است، تنزیهی است. این هم یک قسم از عبادت، مثل مثلا نهی از صلات در موضع اتهام، که اونجا ممکنه کسی بگه خود کون در مقام در جایی که اتهام آوره در نظر من اون منهیان عنه لا اجتنبو مواضع التهم هست دلیل شرعی بر این که اجتنبو مواضع التهم نهی شده از این که انسان در جایی باشه حالا چه نماز بخونه چه کار دیگه ای بکنه که موضع تهمت قرار بگیره. خب اینجا منهیان عنه عنوان کون در مکان تهمته یا مثلا عملی است که اتهام درش هست، نه خصوص صلات. صلات درش نیومده، ولی خب این بر صلات هم ممکنه منطبق بشه. یه جایی کسی جایی نماز بخونه که متهم بشه این مثلا اینجا ایستاده میخواد یه معصیتی انجام بده، یه خلافی رو انجام بده در اینجا. اینم مقام سوم. حالا مثل بقیه موارد اجتماع امر و نهی دیگه، اتحاد خارجی یا ترکیب اتحادی یا انضمامی، بالاخره اینم مقام سوم ایشون. که البته در این مقام سوم نکته اضافی ایشون ذکر نمی‌کنه، برمیگردونه به همون نکاتی که در جوابهایی و حلهایی که در دو مقام اول و دوم گفته. ولذا روح بحث همون دو مقام اول و دومه و عنوان مسئله هم چون نهی در عبادات، نهی باز به همون عنوان عبادی بخوره، ولذا شهید صد مقام سوم حذف کرده. اصلا موضوع مسئله رو قرار داده نهی در عبادت، یعنی نهی که خورده به همون عنوان، با وحدت عنوان نه تعدد عنوان. او کنو خارج از عنوان مسئله هم میشه، چون اون نهی در عبادت نیست، نهی در یه عنوان دیگری است که اون عنوان منظم یا مثلا متحد به نحو ترکیب اتحادی یا انضمامی با عبادت، او مثلا از عنوانم خارجه. از ایشون فقط مقام اول و دوم رو بحث کرده، مقام سوم رو حذف کرده، چون هم از عنوان شاید خارجه هم نکته اضافی نداره. ولی ما این مقام سوم رو هم اضافه میکنیم در ذیل ان شاء الله، چون یکی دو تا نکته جزئی اضافی درش میشه ذکر کرد که به مناسبت اون یکی دو تا نکته شاید مناسب باشه این مقام سوم هم ذکر بشه. بالاخره بحث در حل، راه حل این اجتماع امر عبادی با نهی کراهتی در عبادات مکروه است. چه عبادت وجوبی باشه امرش، مثل اینکه نماز کسی بخونه مثلا در حمام، نماز واجبش را، یا استحبابی باشه. در این دو سه مقام بحث میشه. مقام اول جایی بود که فرضی بود که عبادت بدل داره، یعنی امر به نحو صرف الوجوده مثل صلات و نهی از یه فرد شده، از یه حصه ای از اون عبادت شده، عبادتی که به نحو صرف الوجود واجبه، انحلالی نیست، صرف الوجودی است، ولی خب از یه حسش نهی شده، مثل نهی از نماز در حمام به عنوان نماز در حمام نهی کراهتی شده. اینجا در این مقام اول مرحوم شهید صد می‌فرماید ما اگر قائل به جواز شدیم و گفتیم خود بدلی بودن امر کافی است برای جواز اجتماع امر و نهی، و امر به جامع سرایت به فرد نمی‌کنه، فرد ولو به نحو مشروط به ترک افراد دیگر مأمور به، به نحو تخییر شرعی یا محبوب در عالم مبادی امر، حب و اراده به فرد تعلق نمیگیره، به همون صرف وجود و جامع تعلق میگیره و او غیر از فرده، پس عنوانی که مأمور بهه و متعلق اراده و حب آمر غیر از عنوانی است که متعلق نهی، متعلق کراهت. مثلا اگه این مقدار کافی دونستی در جواز، یا اگر گفتیم بین خود این دوتا امر و نهی متعلق امر و نهی تنافی نیست، چون دو عنوان، دو شیء، دو صورت ذهنی است، همچنین گفتی، و دو محکی خارجی داره. ولی امتناع به لحاظ مدلول التزامی است که اگر مولا امر کرد به صرف الوجود، این امرش دلالت التزامی هم داره بر ترخیص در تطبیق این صرف الوجود بر هر تک تک از مصادیق اون. این ترخیص با حرمت با نهی از فرد تنافی پیدا میکنه که این هم یه مسلک بود در امتناع. بعضیا در مثلا که مرحوم میرزا بود قبول داشتن که عنوان صرف الوجود غیر از عنوان فرده، تعلق امر به صرف الوجود یا اراده یا حب به صرف مبادی امر به صرف الوجود با تعلق نهی یا مبادی نهی به فردی از اون جامع و صرف الوجود تنافی به ذات نداره، ولی بالعرض داره، چون لازمه امر به صرف الوجود تجویز در تطبیق اون صرف الوجود بر هر تک تک افرادشه، من جمله این فرد منهیان عنه. این ترخیص با این نهی تنافی پیدا میکنه. اینم یه مسلک بود در امتناع، که این مسلک هم البته ما اونجا این مسلک قبول نکردیم، ولی بعضی قائل به این مسلک بودن، مثلا مرحوم میرزا. طبق این دو مسلک ایشون می‌فرماید اگر قائل به عدم امتناع شدیم اصلا، نه به لحاظ به ذات نه به العرض، چون این دلالت التزامی رو گفتیم نیست به معنایی که منافات داشته باشه، یا قائل شدیم به امتناع به العرض به جهت این دلالت التزامی، نه امتناع به ذات، نه اینکه امر به جامع برمیگرده به اوامر ولو در مبادیش و در اراده و حب، اوامر مشروط به هر فردی و سرایت میکنه به فرد محبوبیت و مطلوبیت. اگر یکی از این دو مبنا رو گفتیم اول و دوم، ایشون میفرماید اینجا بحثی نیست، عبادات مکروهه در این مقام اول میشه جایز دیگه، نیاز به راه حلی نخواهیم داشت. چرا؟ چون امتناعی نیست، امتناعی نداره. طبق مبنای اول نهی لزومی هم بود، امتناع نداشت. طبق مبنای دوم که تنافی بالعرض را قبول داشت، تنافی بالعرض بین ترخیص است و نهی تحریمی، نهی لزومی، اما ترخیص با نهی کراهتی تنافی نداشت، چون کل مکروه مرخص فیه و جائز. ترخیص هم بیش از تجویز ازش استفاده نمیشد، یعنی اباحه بالمعنی الاخص نیست، اباحه بالمعنی الاعمه، ترخیص در تطبیق جامع بر تک تک افراد، این ترخیص بالمعنی الاعمه. اباحه بالمعنی الاعم شامل مکروه هم میشه، چون کل مکروه جائز. پس تنافی در رفع میشه اینجا، این یه امتیازی میشه برای نهی کراهتی نسبت به نهی تحریمی و لزومی. نهی تحریمی با ترخیص بالمعنی الاعم منافات داره، اونجا میشه تعارض تنافی امتناعی. اما اگر نهی کراهتی شد، چون با ترخیص بالمعنی الاعم منافاتی نداره، مشکلی نیست. پس بنابراین طبق این دو مبنا، کراهت در عبادات امتناعی نداره، این هم امر داره، جامع امر داره، فرد امری بهش نخورده، یا اگر خورده ترخیص به منال اعم خورده و منافاتی با کراهت فرد نداره. و اما اگر گفتیم نه، امر به صرف الوجود سریان پیدا میکنه به فرد، فردم میشه مأمور به ولو مشروط به ترک افراد دیگری، ولو به لحاظ مبادی امر، روح امر که حب و اراده است، نه مثلا مفاد صیغه امر که تحریک و بعثه. به لحاظ مبادی امر یک حب مشروطی اینجا درست میشه، این حب مشروط با بغض ولو غیر لزومی که کراهتی باشه قابل جمع نیست. مبادی کراهت با مبادی وجوب یا استحباب هم قابل جمع نیست، تضاد دارن. اگه بخواد روی یک فردی بشه متعلق به یک فرد، طبق اون مبنا که مبنای امتناعی است، امتناعی در مسئله اول از دو مسئله باب اجتماع امر و نهی، جایی که عنوان یکی است ولی امر بدلی است و مأمور به منهی عن فردی از اونه، طبق اون نیاز داریم که حالا علاج کنیم، این که چگونه جمع کنیم، هم بگیم عبادت امر داره هم بگیم مکروهه، نیاز به راه حل هایی داریم که آیون ذکر کردن در عبادات مکروهه. اما اگر قائل به یکی از این دو مبنای اول یا دوم شدیم دیگه نیاز به بحث دیگری نداریم. این مطلبی است که شیخ سعد ابتدا میگه، بعد وارد میشه سر اون وجوهی که میشه گفت که وجهی صاحب کفایه وجوهی رو ذکر کرده و بعدم بحث‌های دیگری که خواهد آمد. اینجا یه اشکالی ممکنه کسی بکنه به مطلب شهید سعد که خیلی خوب، اینجا شما طبق اون دو مبنای اول و دوم جواز را و عدم امتناع را، عدم تنافی را بله ثابت کردید، از نظر اینکه خود این امر چون به صرف الوجوده، نهی کراهتی به فرد از این عنوان صرف الوجوده و این دوتا دو عنوانن، دو محکی دارن، دوتا گرچه متحدن در خارج در این فضایی دو محکی دارن، تنافی نداره، اجتماع امر و نهی لازم نمیاد حتی به لحاظ مبادی، مبادی امبره عنوان اومد دل التزامیه بیا نیست یا اگر هست اباحه بالمعنی الاخصه، اونم تنافی نداره. از جهت تنافی بین خود امر و نهی، امر عبادی و نهی کراهتی بله مشکلی نیست، ولی چون متحدن اینا در خارج در فعل، یه فعله دو فعل که نیست، چون یه عنوانه، همین حسهی که مصداق نماز جامع نمازه، همین هم به عنوان نماز در حمام منهی و عنه متعلق نهیه، مشکل قصد قربت اینجا میاد برای کسی که عالمه به این نهیه. اگر جاهل بود بله قصد قربتش میاد، چون فرض اینه که عبادت این نهی در عباداته که عبادت هم قصد قربت در شرطه، نسبت به عالم به نهی کراهتی قصد قربتش نمیاد، باطل میشه از ناحیه عدم امکان تعطی قصد قربت، نه از ناحیه امتناع، چون طبق این دو مبنا امتناعی در کار نیست. ولی قصد مسئله قصد قربت که در ما در باب نهی تحریمی گفتیم، اگر کسی عالم به نهی باشه دیگه نمیتونه قصد قربت کنه. اینجا ما همینجور چیزی که مبغوض مولاست، چون یک فعله، همین فعلا مبغوض مولاست، چگونه میتونه اضافهش کنه به مولا، بگی این مبغوض مولا رو من به خاطر مولا انجام میدم، مولا اینه نمیخواد انجام بدی، ولو نهی غیر لزومی، بالاخره نهی غیر لزومی مولا میخواد انجام نگیره، ترک بشه، ترخیص که کافی نیست برای اضافه مولا. بله فعل مکروه رو شما میتونید به خاطر مولا انجام بدید با قصد قربت؟ نمیتونید. مثلا چیزی که فی نفسه مکروهه، امرم نداره اصلا، میتونیم با قصد قربت انجام بدیم؟ نمیتونیم انجام بدیم. چرا؟ چون میگه مولا میخواد ترکشه، میتونی به قصد قربت بدی نه فعلش را، چون اونجا مولا ترک رو میخواد ولی خواستن غیر لزومی. فعل مکروه با قصد قربت ممکن نیست، ترک مکروه با قصد قربت ممکنه، ثواب هم داره بله، اما فعل مکروه چون قابل اضافه به مولا نیست. بنابراین گفته میشه ایشون چرا اینجا بحث قصد قربت رو نیاورد، عدم تمشی قصد قربت همینجوری گذشت بر شهید سعد. اینجا قائل به جواز شدین به ملاک اول یا به امتناع از باب اون دلالت التزامی بود، طبق این دو مبنا اینجا بحثی نیست و جایز عبادات مکروهه، بحث رو منحصر کرد به مبنای در مقام اول، به مبنای کسی که قائل به امتناع به ذات بین امر به صرف وجود و نهی از فرد همان عنوان واحد صرف وجود، چرا محصور کرد بحث رو به اون. اینجا هم باز ما نمیتونیم مگر تعویل کنیم، چون بدون شک عبادات مکروهه با علم به کراهت هم آقایون میگن صحیحه، فتوای فقهی اینه، فتوای فقهی نیست که اگه جاهل بود به کراهت صحیحه، این که در باب حرمت هم گفتن اگه جاهل بود به حرمت صحیحه. امتیاز عبادات مکروهه با عبادات محرمه در اینه که با علم به کراهت هم گفتن اگه انجام داد صحیحه، اگر نماز خوند نمازش صحیحه. خب با اینکه خب طبق این دو مبنا اینجا این اشکال میاد که این عبادت حالا که مکروه شد این فردش و همون عنوان مکروه شد، نه به عنوان دیگری، تا بحث تعدد معنون باشه، یک معنونه، و یک عنوانه. اینه چطوری مکروه میتونه قصد قربت کنه؟ بگه من این چیزی که مولا میخواد از من ترک کنم، ولو ترک غیر لزومی، من به خاطر مولا انجامش میدم، نه اینکه ترکش میکنم. این مثل فعل مکروه به قصد قربت که نمیشه، قابل اضافه به مولا نیست. به عبارت دیگه چیزی قابل اضافه به مولاست که مولا اون رو بالاخره بخاطش، ولو خواستن استحبابی. چیزی که نمیخواتش، بلکه چیزی که اصلا نمیخواته، نمک مباهب المعنی الاخص هم قابل اضافه نیست به مولا، با اینکه بدونیم که مولا این نه امر بهش کرده نه نهی ازش کرده، اونم قابل اضافه به مولا نیست. تا یک مطلوبیتی ولو غیر لزومی برای مولا نداشته باشه، نمیشه اضافهش کرد اون فعل به مولا، نمیشه قصد قربت کرد با علم به این. با اینکه بگن عبادت با علم به کراهت قابل انجامه و صحیحه اگر انجام داد، یعنی قصد قربت هم درش شکل میگیره. پس بازم نیاز به اون جوابها داریم که در بنابر قول به امتناع میاد، به اون تعویل هایی که اونجا خواهیم گفت که اگر تمام شد اینجا هم هر نیاز به اونها داریم. چرا جهانی داره؟ خب این حاصل اشکال، این حاصل اشکالی که اینجا میشه کرد به این عبارت مرموز شهید سن. جواب این اشکال اینه که فرق هست. البته خوب بود این بحث ایشون وارد میشد، الان نشده، چون این بحث در بحث مقام دوم وارد شده، جایی که امر انحلالیه. اونجا ایشون میگه اگر مفسد غالب بود بر اون مصلحت مثلا استحبابی، عبادت استحبابی بود، اینجا قصد قربت متمشی نیست، یعنی اشکال بر صاحب کفایه خواهد گفت. اونجا چرا این اشکال اینجا نیورد ایشون؟ شاید نکتهش این باشه که در باب قصد قربت و اضافه کردن فعل به مولا، اگر نهی تحریمی بود، ارتکاب و مکلف عالم به او بود، خب اون فعل خارجی میشد حرام، میشد معصیت، میشد قبیح، اون دیگه قابل اضافه به مولا نیست مطلقا. اما اگر نهی تحریمی نبود، نهی کراهتی بود، این نهی کراهتی، این نهی و مبغوض کراهتی اگر از جهت دیگری ولو همون عنوان باشه، جامعه که منطبق در اونه، دارای یک مصلحتی و ملاکی برای مولا باشه، اینجا قصد قربت ممکنه و اضافه کردن به مولا ممکنه، چون قبح نداره فعل. تو از باب قبح فعل قبیح، چون فعل مکروه قبیح نیست، جائز و معصیت نیست، هیچ مرتبه از قبح نداره. تا نشه اضافه کرد به مولا خلاف عبودیت و حسن عبادت و این حرفو باشه، میمونه اضافه کردن چیزی که برای مولا انجام بده. این برای مولا این رو بخواد انجام بده کافیست برای اضافه کردن به مولا، اینکه این فعل بالاخره نسبت به ترک مطلق یه منفعتی داشته باشه. اینجا هم همینجوره، این مکلفه که بخواد اصلا نماز نخونه، چیزی که اگه تو حمام بخواد نماز نخونه، جای دیگه هم نماز نمیخونه، این بالاخره وقتی نماز خوند یک خدمتی به مولا کرده، اون مصلحتی که در نماز هست، چه لزومی چه غیر لزومی، این رو انجام داده. پس نسبت به ترک مطلق این آقا یک خدمتی به مولا کرده و همینقدر کافیز برای امکان اضافه کردن این فعل به مولا، اگر حرام و معصیت و قبیح نباشه، که نهی کراهتی حرمت و قبح و معصیت درش نیست. بنا اگه حرام باشه اون قبح مانع میشه، معصیت دیگه مانع میشه. نه دیگه اونجا نمیشه، اونجا اضافه به مولا معنی نداره، چون کار اضافه به مولا میخواد کار حسن کنه. اضافه به مولا همون انقیاد و حسن، انقیاد با معصیت جمع نمیشه، ولی با فعل جائز ولو مکروه باشه جمع میشه. این هم انقیاد مرسد، یعنی خروج بر مولویت مولا نکرده، چون خود مولا گفته این کراهت، این نهی نهی کراهتیست، میتونه مخالفتش کنه. فرق نمیکنه دیگه، کراهت کراهته، کل مکروه جائز. بنابراین فرق هست بین موارد نهی تحریمی و نهی کراهتی. نهی تحریمی امکان اضافه کردن به مولا نیست، چون منافات داره با حسن عبادت، با قبح قابل جمع نیست. نهی کراهتی چون ارتکابش قبیح نیست، فقط مونه این که به نفع مولا نیست، مثل چیز مباحه که بخوای اضافه کنی، مولا اضافه نمیشه، و اینجا هست، ولی در جامعه ای که درش منطبقه این فایده برای مولا چون هست، پس مثل مباح مطلق نیست که نشه اضافه کرد به مولا، میشه اضافهش کرد به مولا. این یه پاسخ. یه پاسخ دیگه هم میشه داد که البته این پاسخ دوم از یک از پاسخ اوله. بگیم اون جایی که مصلحتی که در اون جامعه هست اقوا و اغلب باشه، غالب باشه بر این حضاظت کراهتی، بر این ملاک کراهتی که در این فرد هست، بالاخره اگه اینجوری شد، این فرد گرچه درش ملاک کراهت هست، ولی این ملاک مغلوبه، مثل جایی که اون امر وجوبی باشه که غالب وجود و صحت وجوب بر کراهت، یا اگر استحبابی باشه، استحبابی باشه که اهم از این باشه، اولا از این باشه. اینجا هم باز این فرد در حقیقت ملاکش بعد از کسر و انکسار بین ملاک کراهت و ملاک استحباب یا وجوب، ملاک فعل اقواس بیشتره، چون بیشتره بازی اضافه به راحت‌تر میشه اضافه کرد به مولا. این کجا به درد میخوره؟ جایی که اون ملاک استحباب اقوا باشه، ملاک امر اقوا باشه، اما اگه ملاک نهی کراهتی اقوا بود این وجه تمام نیست. ولی خب میگی مقتضای اطلاق امر، ما که نمیدونیم ملاکات مولا چیه، به اطلاق امر تمسک میکنیم برای اثبات اینکه ملاک این امر استحبابی اگر وجوبی شد، که ملاک وجوبی یقینا اقواس است، کراهت، مثل نماز فریضه در حمام. اگر استحبابی شد اونم به اطلاق امر، ما که نمیدونیم ملاک استحبابی اهمه یا این کراهتی اهمه، به اطلاق او میشه تمسک کرد برای این مورد. و باز بگیم پس قصد قربتش هم میاد، حالا که در فقه ثابت شده که این چنین مکروهی صحیحه، عبادت مکروهی صحیحه در اینجا، پس این ملاک چیز اقوا بوده. اینم یک جواب، که البته این جواب جایی که بدونیم کراهت امر استحبابی باشه و بدونیم کراهت ملاکش اقواس از ملاک اون استحباب و او مغلوبه، اینه، این جواب دوم نمیاد، ولی فقط جواب اول میاد. خلاصه به این یکی از این دو جواب که جواب اولم کامله تمامه، میشه گفت که قصد قربت اینجا متمشی میشه از مکلف، حتی اگر عالم به نهی کراهتی بود قصد قربت از او متمشی میشه، و مثل نهی تحریمی نیست که قصد قربت از مکلف در موارد نهی تحریمی متمشی نمیشه، حتی اگر اون جامعه‌ای که درش منطبقه ملاک هم داشته باشه قصد قربتش نمیاد، جایز هم باشه از نظر مبادی اجتماع، چون دو عنوان و دو محکی و هم حرفایی که بدلی و صرف وجودی متعلق امر و منافاتی نداشته باشه، ولی قصد قربتش نمیاد، چون یک فعله، دو فعل نیست، و فعل واحدی که قبیحه، این دیگه انقیاد لایق او حسنن، و در باب عبادات شرطه که یقع حسنن، حسن دیگه نمیتونه داشته باشه، خلاف شرطیت حسن عبادته که در عبادات اخذ شده. پس برای این که شهید صدر اینجا این بحث رو وارد نشده، علتش یکی از این دو جوابه، که همون جواب اول جواب درستیه و عامم هست، مطلقم هست. و صلی الله علی محمد و آله.